بسم الله الرحمن الرحیم. آقا تشکر میکنم. آقای دکتر علی قایه رودنی بزرگوار، والا بحث های شما خیلی با کلاسه. ما اقتصادی ها کمی اذیت میشیم. این اذیت میشیم یه حکایتی داره، یعنی ماها نتونستیم خودمون رو وصل کنیم به این ماجرا. اگر اون انسان مجاهد، انسان فاتح، انسان مقاومی که شما تعریف میکنید پیوستار اقتصادی نداشته باشه، طبیعتاً سرزمین تثبیت نمیشه. انسان مجاهد هم به نسبت هر مکتبی جهادی وجود داره دیگه. شما ببینید وقتی استعمار غرب حرکت میکنه، 1491 این سال رو میگن شروع جبهه مقاومت غرب بر علیه تمدن سرزمین میانه، بر علیه تمدن ایرانی اسلامی، بر علیه تمدن اسلامی، حالا تو اون نقطه درگیر اموی. البته وقتی اون انسان حرکت میکنه، نه تنها پیوستار اقتصادی داره، پیشتاز اقتصادی داره، طلایه‌دار اقتصادی داره. طلایه‌داری اقتصادیش نظام انگیزشیش میشه برای حرکت به سمت سرزمینی دیگر. اونجایی که میان این جزیره الخطار رو تو صحرای غربی میخوان دور بزنن، از پشت جزایر قناری بیان پایین، سالها تلاش میکنن. یه منطقه هست که زمین لایه لایه است، دریا کشتی ها رو میکشه تو خودش. حالا حداقل تو اون دوره اینجوری میگفتن که اروپایی ها به واسطه وجود این مانع نمیتونستن به جنوب آفریقا برسن. کشتی ها رفت اونجا غرق شد و تلاش ها صورت گرفت که این خلیج دور زده بشه. اختراعاتی صورت گرفت، توزیع نویگیشن، که اینها جرأت کنن ساحل رو یه ذره ازش دور شن که بیان مناطق جنوبی، که بعد واسکو دو گاما اومد دماغ امیدنیکو دور زد. بعد که اومدن خسته کوفته، بعد از چند ماه دریا نوردی خودشون رو میرسوندن به خلیج فارس، تو دریای توی جزیره هرمز و سواحل ما و سواحل عمان تازه پیاده میشدن، شروع میکردن جنگیدن. چهار تا کشتی پاشده اومده. برای چی؟ میگن ما مرچنتیم، تاجریم، مرکانتیلیسم شکل میگیره. یعنی طلایه دار این حرکت اقتصاده. ما طبعا تو نگاه جبهه مقاومتمون طلایه دار اقتصاد نیست، ولی آیا پیوستار اقتصاد هست یا نه؟ خب من همین دوری که اخیرا همین دو سه هفته تو سوریه و لبنان زدم، که من هیچ اثری از اقتصاد در جبهه مقاومت ندیدم، هیچ اثری از ایران ندیدم. یعنی شما توی مثلا کشور چاد پوکیده هم اگر برید، چاد الان چند روزه درگیری داره که فرانسه مثلا حالا پایگاه نظامیشو از اونجا خارج کنه یا نه، میبینی که همون اقتصاد درب داغونه از بین رفته حکمرانی فرانسه روش وجود داره. یه چیزی هست که این اتفاق محصول اون حکمرانی اقتصادیه. خب نگاه استعماریه طبیعتاً، میلی به اجرای متدولوژی پیشرفت توی اونجا نداره، تبدیل شده به یه کشوری که جی دی پیش از ضعیفترین جی دی پی های دنیاست، مردمش از گرسنه‌ترین ها و فقیرترین ها. بانک مرکزی نداره، بانک مرکزیش رو در فرانسه دایر کردن، فرانسه براش چاپ پول میکنه و میگه این مال منه دیگه، هرچی هست مال خودمه. حالا شما وارد ماجرای جبهه مقاومت شید، یمن، سوریه، لبنان، یه کمی هم حالا دیگه من بخوام یه ذره ناپرهیزی کنم، میگم ایران اقتصاد جبهه مقاومت داره؟ اون انسان مجاهد یا مقاوم یا فاتح پیوستار اقتصادی داره در ایران؟ در ایران خب میدونیم وضعیت رفاهی خیلی متفاوت از اونجا هاست. اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم، غیر قابل تصور تفاوت سطح رفاهی ایران و لبنان، ایران و سوریه، غیر قابل تصوره. حتی اقتصاددانان ما اطلاعی هم از این ندارند، حکمرانی ما حتی اطلاعی از وضعیت اقتصادی سوریه و لبنان نداره، چه رسد به اینکه احاطه‌ای، چه رسد به اینکه نفوذی، چه رسد به اینکه تذکری. یعنی تذکرایی هم که مثلا شما میفرمایید میدادن، من نمیدونم کی میداده. حالا مثلا یه جایی یکی رفته سفر، یه مثل خود من مثلا رفتم سفر اونجا یه سوری دیدم، خوب مثلا اینجا خدمات اجتماعی هم زیاد شه. تذکر از جنس حکمرانی وقتی باشه دیگه یه چیز دیگه است، یه پیوستی از حرکت دنبالشه، پیوستی از قدرت دنبالشه. حالا اینو مقایسه کنید با حرکت اردوغان. اردوغان حتی حرکت اقتصادی پیوستار نظامی هم نداره. بعد ببینید سوریه و عراق رو اردوغان فاتح تر هست توش یا ما؟ این سوالو باید خیلی جدی بهش بپردازیم. ما لبنان رو اردوغان فاتح تر هست یا ما؟ اون با نوک حمله اقتصادی حرکت کرده اونجا، فرا گرفته اونجا رو، مردمی رو با خودش همراه کرده، مردمی که انگیزه ها و انگیخته های اقتصادی دارن، اونها رو با خودش همراه کرده، شدن مردمش. ایدئولوژی تکفیر رو هم البته ارتزاق میکنه، ولی اینکه این ایدئولوژی رو اون تولید کرده یا نه محل بحث ها، باید بهش فکر کرد. ولی میبینی اون ما یه جورایی بعضی موقع تو جبهه مقاومت انگار داریم رخنه پوش اینا میشیم. یعنی زحمت رو میکشیم، سرزمین رو به دست میاریم، اون بدون نیاز به تلاش میاد سوار میشه، حاکم میشه. مثلا فرض کنید که خب داعش رو ما از شمال عراق بساطش رو جمع کردیم، صدها شهید، هزاران شهید دادیم، جبهه مقاومت ده ها هزار شهید داده، میبینیم توتال فرانسه تو اربیل روی چاهای نفت حاکمه. شهادت ما تثبیت کننده تر هست یا حضور اقتصادی توتال در اونجا؟
ما ساختار رو آزاد میکنیم، زیر ساخت اونا به دست
میگیریم. به عبارتی بله، ما زمین رو فرض کنید یه زمین گندم هست، میخوان آتیشش بزنن، ما میریم آتیش رو خاموش میکنیم، میکشیم بیرون، بقیه با کمباین میرن توش. از استعمار انتظاری جزئی نیستا، نمیگم ما کمباین بندازیم، ما چی کار باید بکنیم؟ طرح ما چیه؟ طرح اقتصاد مقاومتی اونجا چیه؟ خب ما طرحمون طرح استعمار نیست، سلام نه، معلومه که طرح ما طرح استعمار نیست. طرح ما چیه؟ هیچ طرحی نداریم تا این لحظه‌ای که داریم با هم صحبت میکنیم، هیچ طرحی نداریم الا این که بخش خصوصی را ترغیب کنید در کشورهای همسایه سرمایه گذاری کند. میره وسط آتیش سرمایه گذاری میکنه. بعد توتال یک بخش خصوصی است که میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه، یا در یک حصار سنگین نیروهای میلیتاریستی چند تا کشور هست که پا میشه میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه. تو اوج ماجرای جنگ ما و داعش و النصره و فلان و بیسار، میبینی امریکا تحریزیشو کرده با کردهای اونجایی که با ما همراه ما داشتن میجنگیدن برای رهایی از داعش، میبنده، ما اخراج میشیم، رو چاهای نفت سوریه حاکم میشه، سوریه از منابع انرژی تخلیه میشه، مردمی که توی سوریه مسئول تباهی اقتصادی خودشون رو توی رسانه ها اینجوری بهشون معرفی شده که ایران هستند، فاقد هر گونه منابع انرژی میشن، مازوت رو که ما اینجا برای فروشش به دنیا به قیمت 10 سنت هم مشکل داریم، با قیمت 1 دلار هر لیتر میخرن که بتونن خونه خودشونو گرم کنن، و چون درآمد ماهیانه شون ماهی 50 دلار، 60 دلار، 70 دلار هست، نمیخرن، لذا سرده. من این دو هفته‌ای که اونجا بودم کلا سرد بود، فقط یعنی مثلا گرم نبود، یعنی هیچ به هیچ آقای لواسانی هم با ما بوده. به هیچ وسیله گرمایشی ما نتونستیم نزدیک بشیم مسحش کنیم. از ارزم اینه که ما انگار این پیوستاره که تحت عنوان اقتصاد مقاومتیه که مقام معظم رهبری سالهاست دارن تلاش میکنن این وصل بشه به جبهه مقاومت، وصل بشه به انسان مقاوم، وصل بشه به ایران. این اصلا متصل نیست. اقتصاد لیبرال حاکم بر حکمرانی ما هم اساسا چون طراحی شده برای استعمار پذیری، نه برای مقاومت و نه برای استعمارگری. چون لیبرالیسم ما لیبرالیسم استعمارگر هم نیست، استعمار پذیره. لذا شما همون مزرعه گندم رو خالی هم بهش بدی این کمباین نمیبره، میره زنگ میزنه انگلیسیه میگه کمباین تو بیار بزنمت اینجا کمباین کن. کمان که ما تو نفتمون همین کارو میکنیم دیگه. نفت چاهای آرتزیان ما که فقط درش رو وا کنی با فشارش تا تو خط لوله تا اصفهان میره رو بگی ما تکنولوژی برداشت نداریم بیا برداشت کن. لیبرالیسم استعمار پذیرم هیچ میلی به الساق به این جبهه نداره. حکمرانی دولتی ما هم تو نظریه اقتصاد سیاسی ما باید از بین بره، انگار چیزی ازش باقی نمیمونه. یک دولت غیر کارآمده، نادولته، ناچیزه، ناچیز. یعنی هر شاخص اندازه دولت شما برید محاسبه کنید دولت ایران کوچکه که نیست اصلا. هیچ ابتکار عملی به جز پرداخت دستمزدهای حداقلی ندارد. یعنی almost nothing آقای سیف بود این در مورد اندازه دولت تو ایران میشه اینو گفت. دولتی که طراحی شده است برای اینکه در دستمزد کارکنان خودش هم بماند، بعد این دولت هم نمیتونه کنار جبهه مقاومت قرار بگیره. لذا مواجه هستیم با یک نیروی نظامی که این نیروی نظامی کنش‌های اقتصادی درون کشور نه در سطح بین الملل انجام میده. پالایشگاه میزنه، پتروشیمی میزنه، یه کارایی میکنه، پولی در میاره در کنار سایر اجزای رانتی اقتصاد کشور. این پول رو خرج میلیتاری میکنه، این پول رو خرج بخش نظامیش میکنه، و البته چون با اخلاص هست، نیروی مقاوم ماست، نیروی انقلابی ماست، سرزمین ها رو جغرافیاش رو تغییر میده، ولی نه در مقصد و نه در مبدأ هیچ پیوستار اقتصادی مبتنی بر نظریه انقلاب اسلامی نداره. بذار شما میبینید وقتی شما میای جغرافیای منطقه رو به هم میریزی، اگر سید حسنی بود که با عمق وجودش فرهنگ انقلاب اسلامی رو فهمید، اگر سید حسنی بود که تونست نظریه مقاومت نظامی رو طراحی کند، اگر سید حسنی بود که تونست حد اقلهایی از اقتصاد، چون اقتصاد حزب الله هم یک اقتصاد بحران زده است، حالا نمیدونم چرا سلا این حرف پخش بشه تو رسانه، نمیدونم، این میگم دیگه. خب این اگر یک سید حسنی وجود داشت این حرکت ما امتداد پیدا میکنه. اگر سید حسنی وجود نداشت خب این یه اتفاق غیر پایا میشه. شما میلیتاریستیک حرکتی انجام دادی، البته چون میلیتاریت توأم با روحیه مجاهدت انقلابی هست، توأم با شهادت طلبی هست، نیت و نیت خالص هست، یک نفر 200 نفر رو حریف میشه، با تعداد اندکی میری سرزمینی رو اشغال میکنی. لذاست که من به نظرم میاد تنزل میکنن مقام معظم رهبری در نظریه مقاومت به این که اگر مردمی نباشد ما دستمان بسته است. یعنی که اگر پیوستارها باشه میره مردم سازی میکنه، من باید بروم مردم سازی کنم، و تنزل میدیم فرمایشات مقام معظم رهبری گاهی اوقات از این که بروید و مردم بسازید. به پیشبینی هایی به این محتوای محتوا که مردم ساخته خواهند شد. این پیشبینی میکنیم فقط محو خواهد شد اسرائیل. وقتی میخوای بری که محوش کنی، وقتی میخوای بری که انسانشو بسازی، جبهشو بسازی، نظریه رو باید تولید کنی توأم با پیوستهاش، توأم با پیوست فرهنگیش. در سوریه و لبنان منهای منطقه مقاومت، برکت حضور خود حزب الله لبنان، شما هیچ اثر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از ایران نمیبینید و این اواخر به نظرم اثر نظامی هم نمیشد دید. خب چون این نظامیه دیگه، باید وقتی دیگه پشتیبانی های حد اقلی هم ازش صورت نگیره، که این معمولا با تغییر دولت ها این اتفاق میفته دیگه، همین هم نمیتونه بره، همین هم درمانده میشه. بالاخره یه ایران ایری باید حرکت کنه بره اونجا بشینه که یک ماجرایی دنبالش راه بیفته. لذا تو دو تا نقطه ما مشکل داریم. یک، این حرکتی که داره اتفاق میفته در نوک حمله خودش پیوست های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اعتقادیشو داشته باشه، و دو، خود این حرکت هم بپذیره که این نقصو داره. من این دومی هم نمیبینم. نیروهای خط مقدم ما به اعتقاد من خودشون به این استقرار نرسیدن که سایر ابعاد رو هم بهش نیاز دارند. لذا من حداقل من تو حوزه تخصصی خودم ندیدم که بدنه از کنشگران اقتصادی، اقتصاددانان انقلابی یا حتی سکولار یا حتی لیبرال به این مجاهدین فی سبیل الله الساق شده باشند. حالا دوستان میتونن در مورد ابعاد فرهنگی، سیاسی و حتی نیروهای جهادی که توی این ماجرا میرن وارد میشن توی ماجرای کمک رسانی به نازحین، با امتناع جدی دولت، نیرو و خود حزب الله مواجه میشن. با امتناع جدی شما بیاید خرابکاری میکنید، اصلا نباید بیاید، انگار اون ارگانیسم برای پیوسته به اینها لذا اصلا شما ارتباط نخبگانی، ارتباط شعبی، ارتباط فرهنگی، ارتباط سیاسی، ارتباط اقتصادی در نواحی مختلف جبهه مقاومت نمیبینید که ایجاد شده باشه. من نگام آسیب شناسان هستم، اصلا دنبال انکار پیروزی های جبهه مقاومت نیستم. ما الان دنبال آسیب شناسی شکست حاضریم که این شکست نباید تسری پیدا کند به عراق، بلکه باید ورق برگرده. وقتی بخواد ورق برگرده باید این اتفاق بیفته. یه نگاه آسیب شناسانه باید نگاه کنه ببینه که عراق الان چجوری وضعیتش. ما داریم اینو، یعنی اگر که دو روز دیگه این اتفاق بخواد تو عراق تکرار شه، آیا این پشتیبان ها، این نظام بکاپ برای مجاهدین میدان وجود داره یا نه؟ اینها وجود نداره، پس ما باید اونجا رو هم خالی کنیم. این حالا یه مقدمه ای که دیگه فکر کنم وقتم نمیدونم هست یا نه، در خدمت رستم هست.
استفاده کردیم از صحبت اساتید بزرگوار. سوال من بفهمم، اصلا بپرسم انصاف این پیوستار چقدر میتونه موثر باشه؟ شاید خیلی زنده به از این نگاه کنن که اصلا کلا خود این مقاومت از اون دورانی که برای ما ساختن دنیا و آخرت اصلا جایگاهی برای اقتصاد نداره. شما هی بخوایی انصافی کنی، انصافی وصله ناجوریه که میخوایی بهش بزنی آخرم در نمیاد.
به هر حال نتیجه واضحه دیگه، نتیجه رو نگاه کنیم. یعنی در میدان نمیخوام بگم علت تام اقتصاد بوده یا فرهنگ بوده یا سیاست بوده، ولی میتونم بگم علت تام حتما بخش نظامی نیست. شما چطور میخوای یه حرکت انجام بدی عده رو نبینی، عده رو نبینی؟ عده یعنی سیاست فرهنگی، یعنی سیاست اجتماعی، منابع انسانیت باید ارتباطات شعبی داشته باشه، سیاست عدت هم بالاخره دیگه واضحه هر حرکتی یه بعد اقتصادی داره. اب نداره بیاید طراحی کنید، با طراحی به این برسید که اقتصاد اخراج است. من میگم دستم بالاست، یعنی من میدونم طراحی داریم. این سوال شما اگر که بعد از یک مطالعه جدی و رسیدن به تصمیم عدم ورود اقتصاد باشه، من دستم میبرم بالا.
اشکال نداره. به یه تئوری رسیدیم دیگه، مقاومت به تئوری عدم حضور اقتصاد رسیده. نه باشه، من میدونم با چه موجودی طرفم اون موقع، ناقص الخلقه تصویرش نمی کنم. خب ته مقاومت همینه دیگه، منم باید به همین تئوری رو تقویت کنم، میرم سراغش.
نکته اخیری که آیه میروکنی فرمودند، لاجرم ما از بازگشت به یه سری مسائل و تفکر دوباره در موضوعش در اونها هستیم. شاید صد کتابی داره به اسم الاسلام یقود الحیات، اسلام قیادت حیات رو بر عهده داره. در واقع اونجا عمیق ترین نکات اقتصادیش رو اونجا میگه شهید، عمیق ترین نکاتش در حوزه حکمرانی رو اونجا میگه. بسیار کتاب عجیبی هست، یعنی گویا شیره تفکرش رو اونجا شهید داره ارائه میکنه. و اینکه شهید متمرکز میشه نهایتاً بر موضوع اقتصاد، شاید ادراک این نقص تاریخی ما بوده که ما در دوران مدرن بارها از این سوراخ گزیده شدیم، و تأکید عجیب و غریب حضرت امام بر موضوعات اقتصادی و تأکید بی نهایت حضرت آقا بر موضوعات اقتصادی، که هر سال ما لحظه سال تحویل چیزی جز شرمندگی نداریم. یعنی هر سال من امیدوارم که آقا دیگه امسال نگن اقتصاد، یعنی باز یک سال شرمندگی برای ماها که تو فضای اقتصاد داریم زندگی میکنیم و ایشون رقم میزنن. دیگه همه اینها حکایت میکنه از این که ما یک جایی باید جلوی نقص تاریخی رو بگیریم تا بتونیم این سرزمین رو به اون حیات تاریخی خودش برسونیم. این خب نکته خیلی مهمی هست. و اینکه عرض کردم اردوغان حرکتش میلیتاریستی نیست ولی اقتصادی هست، و با جغرافیای اقتصادی داره سرزمین تغییر میده. یه کیس دیگه که شاید بشه به نحوه های دیگری از حضور مجاهدانه در منطقه فکر کرد، که یعنی چه بسا من چند روزه دارم به این فکر میکنم که ما نیروی قدس اقتصادی، نیروی قدس فرهنگی، نیروی قدس اجتماعی، اینا چیه؟ آیا همچین فضاهایی میتونیم بهش فکر کنیم؟ هرچند اردوغان خود نیشن استیتش رو عامل تغییرهای منطقه‌ای قرار داده، برای ما الگو نیستا، فقط یک شاهده، فقط یک شاهده. نمیگم اون کار رو بکنیم، شما با سر تا پای اون جنس از تفکر مشکل داریم. این یک نکته. نکته بعدی این که ببینید تفکر تاریخی کشورهای حاشیه ما رو به این نتیجه رسونده که در سایه ناامنی ما قابلیت پیشرفت برای اونها حاصل میشه. ما به عنوان مغز سرزمین میانه هرگاه اقتدار داشته باشیم بهینه تاریخی رو رقم میزنیم، ولی بهینه ایران اورینتده، حول ایرانه، ولی با آدرس غلط دادنی که دنیای استعمار تو منطقه ما ایجاد کرده، اینو تو ذهن منطقه داره لاجرم پیش میبره که در سایه تداوم ناامنی در نفس ایران شما از حاشیه بهره‌مند میشید. لذا قطر، بحرین، امارات، و من این سیگنال رو میدم، این مخاطره رو اعلام میکنم، عراق، اینها دارن به این نتیجه میرسن که سر پیشرفتشون تداوم ناامنی در ایران، در خود ایران هست، و در این صورت هست که اونها مسیر بهینه خواهند شد. کوریدور آیمک در هیچ استراتژی به جز ناامنی ایران بهینه نمیشه. کوریدور بصره ترکیه در هیچ استراتژی به جز ناامنی ایران بهینه نمیشه.
یک مقدار حتی برم بالا کوریدور زنگزور در هیچ استراتژی به جز ناامنی ایران بهینه نمیشه و کوریدور ارغوان لاجورد معذرت میخوام بالای دریای مازندران در هیچ استراتژی به جز ناامنی مسیر اصلی مسیرهای فرعی در ناامنی مسیر اصلی بهینه میشند. این اون چیزی است که توی ذهن منطقه اقتصاد سرمایه‌داری داره پیاده سازی میکنه، داره تبدیل میکنه به یک تئوری، بعد داره بازیهایی رو حول ما طراحی میکنه که توی اون بازیها بهره‌مندی‌های مستقل از ایران برای تک تک کشورهای منطقه ایجاد کنه. از جمله توی وان رود وان بلت چین، مسیر میانه پاکستان که منتهی میشه به دریای عمان از بندرهای پاکستان داره میشه یک مسیر بهینه. در ماجرای افغانستان حرکت به سمت روسیه داره میشه یک مسیر بهینه. اطراف ما مستقل از ما دارن این طراحی رو انجام میدن. البته یک طراحی فریب، هیچگاه این اتفاق نخواهد افتاد. گلخانه های مثل امارات، قطر و کویت، این گلخانه ها گلخانه های پایا، تاریخی، اثر بخش، اثرگذار و قابل توسعه نیستند، ولی گلخانه های هستند که ایده هایی رو برای منطقه تولید کردند. از این تئوری به نظر میاد داره به سمت همگرایی منطقه‌ای به نفع ناامنی در ایران پیش میره. روبروی این تئوری من این حرکت اخیرمون رو من میتونم یک پدافند هم ببینم. ما منطقه رو امن میکردیم که اینها راه بیفتند. در لحظه ای از تاریخ تصمیم گرفتیم کاری کنیم که مثل پلیسی که وسط میدان وایساده چهار راه رو داره تنظیم میکنه، هر کسی بهرمند میشه یه دودم به پلیس میده. منطقه ما یه همچین چیزی شده، از محل بهرمندیشون یه دود و سر و صداش برای پلیس میمونه. پلیس تصمیم گرفت در یک لحظه از تاریخ بکشه بیرون، چهار راه به هم ریخت. الان ببینید چهار راه به هم ریخته، توی این به هم ریختگی چهار راه ما باید نظریه رو دوباره تنظیم کنیم. این فرصت رو داریم میگیریم که نظریه رو باز تنظیم کنیم. الان این به هم ریختگی رو میشه یه جورای تصمیم تمدنی ایران قلمداد کرد. با یه نگاه کاملا ماتریالیستی دارم این مسئله رو تحلیل میکنم.
خیلی مشروطه به اینه که اون تیز اولی که عرض کردم از آره. برمان خودش نخواد بره تون بازی.
آره آره آره، لذا این فرصت رو هم میشه توی این منطقه دید که چهار راه به هم ریخت. و الان که چهار راه به هم ریخته ما یه فرصت کوتاه داریم برای بازسازی درون. باید درون رو بازسازی کنیم. این بازسازی درونی نیاز یک بازطراحی نظام حکمرانی ماست به نفع اون جبهه مقاومت، به نفع ساختار اقتصادی سیاسی فرهنگی مقاومت. ما لاجرم از تسریع در این ماجرا هستیم. یعنی یک حکمرانی پمپاژ کننده و مولد نئولیبرالیسم رو باید به سرعت تبدیل کنیم به یک حکمرانی مولد انسان مقاوم و انسان فاتح و انسان مجاهد. و این انسان مجاهد یکی از چهره هاش میلیتاریه. این انسان مقاوم باید اقتصاددان و کنشگر مجاهد داشته باشه، فرهنگ شناس و کنشگر فرهنگی مجاهد داشته باشه، سیاستمدار و کنشگر سیاسی مجاهد داشته باشه. نیازمند تکثیر امیر عبداللهیان هستیم. این لاجرم این منطقه، یعنی که این اتفاق بیفته برای ما از این جهت بله، نمیتونیم ما بگیم مرکز پمپاژ مجاهدت فاقد مجاهدت، فاقد عنصر مجاهدت باشد و بتواند سرزمین رو به نقطه نهایی خودش برسونه. آقا عذرخواهی میکنم.